بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
بس در خصوص این بود که آیا مهر از حیث کسرت حدی دارد یا نه. عرض کردیم دو قول در مسئله وجود دارد. قول اول این است که همان گونه که از حیث قلت حدی ندارد به جز مالیت، از حیث کسرت هم حدی ندارد، هر چقدر خواست. قول دوم این بود که نه، از حیث کسرت محدود است به مهر السنه، که قول ظاهر کلام مرحوم صدوق و مرحوم سید مرتضی بود این حرف. دلیل کسانی رو که فرمودند از حیث کسرت حدی برای مهر نیست، جلسه سابق عرض کردیم. اما یه دلیلی هم بود در کلمات برخی از حضرات، اونم این بود که چون مهر عوض منافع بز است، مانند هر عوض دیگری تعیین آن در اختیار متعاوضین و متعاملین است، حد شرعی ندارد. این دلیل دلیل تمامی نیست و چشم همان مطلبی است که تا به امروز نمیدونم شاید بیش از 100 بار تکرار شده، مبنی بر این که مهر عوض منافع بوز نیست، حکمی است شرعی که موضوع آن نکاح یا وطی محترم است. بنابراین این استدلال استدلال تمامی نیست. اما مستند کسانی که قائل شدند به عدم جواز تعیین مهر بیش از مهر السنه، مستند اونها این روایته، روایتی که مرحوم شیخ نقل کردند در تهذیب، ما رواه الشیخ به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین ان محمد ابن سنان ان مفضل ابن عمر قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فقلت له اخبرني عن مهر المراه التي لا يجوز للمؤمنين ان يجوزوه، لا یجوز و ان یجوز یعنی بیشتر از اون حق ندارند مهر تعیین کنند، تجاوز از آن برای مؤمنین جایز نیست. قال فقال السنة المحمدية صلی الله علیه و آله و سلم 500 درهم، 500 درهم، فمن زاد على ذلك رد الى السنه. این تعبیر ببینید، همون تعبیریه که در کلمات مرحوم صدوق بود در فقیه، ولا شیء علیه اکثر من الخمس مادرهم فان اعطاها من الخمس مادرهم درهما او اکثر من ذلك ثم دخل بها فلا شیء علیه. قال قلت فان طلقها بعدما دخل بها قال لا شيء لها انما كان شرطها 500 درهم فلما ان دخل بها قبل ان تستوفي صداقها هدم الصداق. اگر 500 درهم مهرش بود، یه درهمو گرفت اجازه داد زوج به او دخول کند، دیگه تمام، 499 درهم دیگر رو حق نداره بگیره مطالبه کنه. صداق هدم شد. فلا شیء لها انما لها ما اخذت من قبل ان يدخل بها فاذا طلبت بعد ذلك في حیات من او بعد موته فلا شیء لها. ظاهر روایت مطالب خیلی عجیب و غریبی داره. حالا قبل از اینکه به دلالتش برسیم، این همون مطلبی که در کلام شیخ صدوق هم بود عرض کردیم، گفتیم این مطلبی که اینجا گفته نص روایته، به ترتیب به نحو فتوا ذکر کرده. روایت اینه. اما از حیث سند اگه این احتمال رو بدید تمام روایت ها از اعتبار ساقط، چون در تمام روایت ها احتمال هست یه چیزی افتاده یه چیزی اضافه شد. با این احتمال که نمیشه روایت ها چیز کرد. اصل عدم زیاده، اصل عدم سقوط، همه اینا رو میتونید جاری کنید که تمام میشه. حالا حلش این نیست. عرض شود که از حیث سند اول بررسی کنیم روایت رو. اشکالی در اسناد شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیی نیست؟ محمد ابن احمد ابن یحیی از اجلاء قمیین، صاحب نوادر الحکمه. خود محمد ابن احمد ابن یحیی هم که گفتیم بحثی درش نیست. محمد ابن الحسین که در اینجا آمده، محمد ابن احمد ابن یحیی ازش نقل میکنه، منظور ازش ابن ابی الخطاب زیات کوفی است، چون محمد ابن الحسین مشترک. اما محمد ابن حسینی که محمد ابن احمد ابن یحیی ازش نقل میکنه، ابن ابی الخطاب زیات کوفی است که ثقه است و جلیل القدر. پس محمد ابن الحسین هم مشکلی درش نیست. میمونه محمد ابن سنان. محمد ابن سنان و مرحوم شیخ وقتی این روایت رو نقل میکنه در زیل روایت در موردش اینطور فرموده: اول ما فی هذا الخبر، یعنی اول اشکال، انه لم یروهی غیر محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر، و محمد ابن سنان متعون علی ضعیف جدا و ما یستبد بروایته ولا یشرکه فیه غیره لا یعمل علی. اون روایت هایی که تنها ناقلش محمد ابن سنانه، شبیه اونو هیچ کس دیگر نقل نکرده، اون روایت ها رو میندازیم دور، اون قابل عمل نیست. اما ما سابقا بیان کردیم که محمد ابن سنان به نظر ما معتبر است، روایاتش قابل اخذ هست. پس در محمد ابن سنان هم مشکلی نیست. میمونه مفضل ابن عمر. مفضل ابن عمر همان صاحب توحید مفضل معروفه که از امام صادق علیه السلام نقل کرد. صاحب جامع الرباط مرحوم اردبیلی در خصوصش اینطور گفته: لقی ابا عبدالله علیه السلام الجعفی الکوفی ابو عبدالله وقیل ابو محمد کوفی فاسد المذهب مضطرب الروایه لا یعبأ به. اینایی که داره نقل میکنه حرفای خودش نیستا، این حرفا رو از کلمات کشی و نجاشی و اینها برداشته آورده، یا مثلا ابن غزائری و اینها. متحافتون مرتفع القول خطابیون. خطابی یعنی چی؟ یعنی از توابع تابعین ابوالخطاب. ابوالخطاب از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، ظاهرا تا مدتی مقرب بود در نزد حضرتم، حتی کاتب بوده، اما بعد یه حرفایی زده که حضرت تردش کرده و لعنش کرده. میگن ادعا کرده که در مورد امام صادق ادعا کرده که امام صادق خداست، اما میگن این خیلی معلوم نیست. بعضیا گفتن خودش ادعای نبوت کرده، گفته من پیغمبرم. در کلمات ائمه هم لعن شده و نفوذ زیادی هم داشته. خطابی ها حتی تا قرون بعد، تا زمان امام عسکری و اینها هم بودن. بعضی از اصحاب ائمه در رد بر عقاید اینها کتاب نوشتن و کشته شده در زمان قیام بر علیه بنی امیه. جز اولین کسانی بوده که بر علیه بنی امیه در کوفه قیام کرده و کشتنش، خودشو با 2300 نفر از آدماش کشته. عرض شود که در زمان ائمه کسی رو که میخواستن بگن غالیست اهل غلوه، نوعا میگفتن خطابیست، از تابعین ابوالخطاب. مفضل ابن عمرم چنین اتهامی داره، متهمه به خطابی بودن. ابوالخطاب میگن که از کارهایی هم که میکرده جعل روایت میکرده، دروغ میبسته به امام صادق و میگفته من از امام صادق شنیدم، جعل روایت میکرده. و قد زید علیه شیء کثیر، در موردش از این حرفا زیاد گفته. و حمل الغلات فی حدیثه حملا عظیما، غلات در مورد روایات عرض شود که مفضل ابن عمر خیلی بهش اعتنا میکنن و اعتماد میکنن. ولا یجوز ان یکتب حدیثه، اصلا این که شما نقل روایت کنی ازش، حدیثاشو بنویسی، که بعضیا گفتن جایز نیست، حرامه. روا عن ابی عبدالله علیه السلام و ابی الحسن علیه السلام، از امام صادق و امام کاظم علیهم السلام نقل داره. وقیل انه کان خطابیا و قد ذکرت له مصنفات لا یعول علیها. این که تکرار میکنه برای این که عرض کردم، چون این کلماتو از افراد مختلف هی داره نقل میکنه که نجاشی چی گفت، کشی چی گفت، علامه چی گفت، ابن غزایری چی گفت، اینا رو بعضیاش تکرار داره. این حرفا حرفای خود صاحب جامع الروات نیست، نقله، نقل از اون هست. ول مفید فی ارشادهی عده من شیوخ اصحاب ابی عبدالله علیه السلام و خاصتهی و بطانته و ثقات الفقهاء الصالحین. مفید دقیقا عکس این حرفو، این مطالب رو تو ارشاد گفت، گفته مفضل ابن عمر از اجلاه. البته کلمات مفید در ارشاد در خصوص توثیقاتی که داره خیلی قابل اخذ نیست، برای اینکه در ارشاد مرحوم مفید بعضی از افرادی را هم که شکی در عدم وثاقت و کذاب بودنشون نیست، بعضی جاها توثیق کرده و از این تعبیرات در موردشون داره، فلذا توثیقات مرحوم مفید در ارشاد و خیلی بهش اعتنا نمی کنه. و شیخ توسی قال فی کتاب الغیبه و منهم المفضل ابن عمر ای من المحمودین ممن کان یختص به امامن و یتولا له الامر. میگه مفضل ابن عمر از کسانی بوده که از خواص ائمه بوده. و رویه روایات غیر نقیت طریق فی متهی و اورد الکشی احادیث تقتضی متهه و ثناء علیه لکن طرقها غیر نقیت کلها و احادیث تقتضی ذمه و البراءه من کما فی الخلاصه و هی اقرب الی الصحه فالاولا عدم الاعتماد والله اعلم بحاله. این آخری مبنای جامع الرباطه، میگه اولا اینه که به حرفاش اعتماد نکنی. اما ظاهرا عمده مشکلی که در مورد مفضل ابن عمر نقل شده غلو، گفتن غالی بوده، در حالی که ما سابقا چند بار عرض کردیم رمی به غلو در بین قدمای اصحاب خیلی قلیل المعونه بود. با کمترین حرف و اشاره ای می گفتن طرف قالیه. عرض کردیم چند بار احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب کتاب محاسن رو از قم اخراج کرد. البته نه به خاطر قلوب، به خاطر نقل از رباط ضعیف. صدوق در فقیه میگه اولین مرتبه از قلوب قول به عصمت پیغمبر از خطاست. اگر کسی بگه پیغمبر اشتباه نمی کنه، نه در نقل وحی ها، در نقل وحی ها همه قبول دارن که پیغمبر اشتباه نمی کنه، در امور روزمره، در امور روزمرهش کسی بگه پیغمبر اشتباه نمی کند، خطا نمی کند، صدوق میگه این اولین مرحله از غلوه، در حالی که این عقیده ما سلام. اگه اینطور باشه ما هممون الان قالی است. در زمان قدمای اصحاب رمی به غلو عرض شود که خیلی قلیل المعونه بوده و خیلی از افرادی رو که روایتهایی رو نقل می کردند که متضمن چنین مطالبی بودن، اینها رو به عنوان غالی محسوب میکردن. یکی از اشکالاتی هم که محمد ابن سنان گرفته شده همینه، میگن غالیه. یا مثلا به سهل ابن زیاد آدمی، در موردش اگه اشتباه نکنم کی بوده که از این روایات معروف اسمش هم رفت، در موردش گفته انه الاحمق، در مورد سهل ابن زیاد. چرا میگه احمق؟ چون مطالبی رو نقل میکنه که در اون زمان نباید نقل میشده. اون زمان زمانی بوده که زمان تقیه بوده، شیعه در اقلیت بوده، نوعاً در دل اهل سنت زندگی میکردند و اونها هم به شدت نسبت به این مطالب حساس بودند. کسی که میومده این مطالب عقاید شیعه رو اینطوری مطرح میکرده، علنی میگفته، اینا تردش میکردن، میگفتن این غالیه. چرا؟ برای اینکه اگر شایع میشد این عقاید شیعه است، پدر شیعه رو در می آورد. لذا این رمی به قلوبها خیلی اعتباری نداره. یا به خاطر مصلحت در این بوده که اینها رو رمی به قلوب کنن و طرد کنن که بقیه شیعه در امان بمانند، یا به خاطر اختلاف در عقیده بوده که اختلاف در عقیده موجب سبب ضعف در روایت نمیشه. ما راوی اگر سنی هم باشه اما ثقه باشه عقص میکنیم به روایتش، مگه فتحی ها رو روایتاشون رو نمیگیریم عقص نمیکنیم، مگه بعضی ها واقفی ها رو که ثقه هستن روایتاشون رو اخذ نمی کنن. مجرد اختلاف ده، حتی شما واقفی را که انکار امامت امام رضا رو کرده قبول میکنی روایتش اگه ثقه باشه. حالا یک کسی اختلاف در عقیده داری باهاش، مثلا در مورد یک امر عقیدتی که مثلا حالا پیغمبر اشتباه میکند در امور روزمرش یا نمیکند، خطا میکند، این صحب نمیشه بگیم این کذابه. این به معنای کذاب بودنش نیست. شما قبول نداری عقیدهشو قبول نکن، اما اینو کذاب نمیکنه، سبب نمیشه که قابل اخذ نباشه. البته از این جهت میگن قابل اخذ نیست، اونایی که میگن آقا اینها روایت هایی آوردن نقل کردن که شامل این مضامین است، در حالی که ما میدانیم این مضامین باطل است، پس او کذاب است. ما اصل مبنا رو قبول نداریم که این مضامین باطل است. اینا کجا آوردی که این مضامین باطل است؟ نوعا اشکالی که به این افراد میگیرن اشکال در روایت‌های عقیدتی است. در روایت‌های عقایدی وقتی نگاه بکنید اشکال میگیرن به این آقایون. به هر حال ظاهر کلام شیخ هم در این روایت این است که مفضل ابن عمر رو اشکال نگرفته بهش، چون تمام اشکال سندی روایت رو برده رو کی؟ رو محمد ابن سنان. اصلا به مفضل ابن عمر هیچی نگفته. اگر مفضل ابن عمر چنین طعنهایی بهش وارد است، چنین اشکالاتی بهش وارده، خب یه 10 تا راجع محمد ابن سنان گفت، 2 تا هم راجع مفضل ابن عمر میگفت. هیچی در مورد مفضل ابن عمر نگفته. ظاهرش این است که شیخ همانطور که در کتاب غیبه هم نقل شد ازش جامع الرباط، در اینجا هم اشکالی به محمد ابن مفضل ابن عمر نداره. بنابراین با توجه به این مطالب میشه گفت که روایت از حیث سندی قابل اخذ، معتبره، اشکال سندی نداره. اما بیایم از حیث دلالی بررسی کنیم که چی میخواد بگه. شیخ در ذیل روایت اینطوری فرموده: ان الخبر يتضمن ان المهر لا يزاد لا يزاد على خمس مدرهم لا یزاد و متا زیده رد الی الخمس مئه و هذا ایضا قد قدمنا خلافه و ان المهر ما ترازا علیه الناس قلیلا کان او کثیرا. میگه ما روایات دیگری داریم برخلاف این روایت، میگه از حیث قلت و کثرت کلن در اختیار طرفین نکاح است. الا ان قوله فی الخبر فان اعطاها من الخمس درهم درهما فلا شیء علیه بعد ذلك ولا لورثتها فليس فيه انه ليس علیه شیء بعد ان يكون قد فرض لها ذلك و یجوز ان یکون قد قصد الى انه فان اعطاها من الخمس درهم الذي هو السنه في المهر درهما يستبيح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شيء ولا لورثتها. منظور شیخ اینه، ایشون میگد اما صدر روایتو که به واسطه اخبار دیگری که میگه قلت و کثرت در اختیار طرفین نکاح هست بهش عمل نمی کنیم، مرجوعه، در مقام تعارض میذاریم کنار. اما ذیل روایت که اگه یه درهم یا بیشترم زن گرفت و اجازه داد تمکین کرد از دخول، بعد حق اخذ بیشتر از اونو نداره، شیخ میفرماد اینجوری میشه معنا کرد که زن راضی شده است به این که مهرش همین باشد که گرفته، یعنی از اول بهش گفتم 500 درهم، بعد گفت خیلی خوب 2 درهم هم باشه اب نداره، یعنی از 499 درهم چیکار کرد؟ 498 درهم ابراء کرد ذمه زوج را، ذمه را ابراء کرده، گفته نخواستم مهر رو بیشتر از این نمیخوام. داره حمله میکنه شیخ، میگه یجوز که اینطور باشه، به خاطر اینکه وقتی خلاف قواعد مسلمه است اینو باید یه جوری توجیه کرد دیگه. وقتی کسی مدیون به کسی است باید دینو بده، چیزی این دینو بر نمیداره مگر ابراء ذمه‌اش. نمیتونیم بگیم با وعتی ابراء ذمه شده، که وعت که ابراء ذمه نمیکنه که، اینو باید یه جوری توجیه کرد. شیخ داره توجیه میکنه، میگه توجیهش این است، زن حق حبس دارد مادامی که تمام مهر را نگرفته. حالا اگر آمد گفت که اب نداره 2 درهم هم از اون 500 درهم به من بدی کافیه، بیشترش را نمیخوام، ابراء کرد، بعدن دیگه حق مطالبه نداره. میگه توجیهش اینه. چرا؟ شاید هم بگوی هدف نداره. نه ممکنه بگه بخشیدم، الان زنای زیادی هستند که مهر کل مهر میبخشن. میگم نمیفهم، نگفته که مسلمه، اگه میگفت مسلم این است اشکال میگرفت، شما میگه قابل حمل است، میشه اینجوری حملش کرد، توجیه کرد، داریم توجیه میکنیم. یا باید بگیم روایت خلاف قواعد مسلمه است، بذار کنار کلا به درد نمیخوره، یا بگیم یه جوری توجیهش بکنیم که روایت رو نندازیم دور، یه جوری قابل اخذ باشه. داره توجیه میکنه. حالا شما اگه این توجیه شیخ رو پذیرفتی و اشکال دیگه به روایت نیست، نپذیرفتی روایت رو بذار کنار، چون این خلاف قواعد مسلمه است، حد اکثرش نه روایت رو بذارید. عرض شود که بله چرا؟ اگر ابراء نکرده باشد میتونه بقیهش رو بگیره بده. نه، حق حبسش از بین میره اما حق مطالبه مهرش نه. داره حق مطالبه دارد اما دیگه حق حبس نداره. عرض شود که این روایت در موردشون چیزی که میشه گفت این است که حالا سندش رو هم ما معتبر اگر بدانیم، اما چون معرضون انه اندل اصحاب است و کسی به ظاهر آن عمل نکرده پس از اعتبار ساقط است. هرچند توجیهی که مرحوم شیخ کرده از زیل روایت به نظر ما قابل قبول هست، ظاهر کلام صدوق هم همینه، برای اینکه در فرضی که مهر دین بر زوجه باشد گفته ساقط نمی شود. یادتونه کلام صدوق رو خوندیم؟ گفت اگر مهر زن دین باشد بر عهده زوج با وعتی ساقط نمی شود. یعنی چی؟ یعنی من در جایی میگم ساقط است که چنین دینی نباشد، یعنی زوجه ابراء کرده. ظاهر کلام صدوقم اینه که اینطوری از روایت فهمیده. اما روایت دیگری که به عنوان مستند قول دوم ذکر شده حسنه محمد ابن مسلم، در اون اینطور آمده، قال ابو جعفر علیه السلام تدری من این سار مهور النساء 4000؟ میگه امام باقر من فرمود میدونی چرا مهر زنا شده 4000 درهم؟ 4000 درهم ها، این با 500 درهم فرق داره. حتی 4000 نگفت 4000 چی چی، اما ظاهرش درهمه. قلت الله، قال فقال ان ام حبیب بنت ابی سفیان کانت بالحبشه فخطبها النبی صلی الله علیه و آله و ساق الیها عنه النجاشی 4000 فمن ثم یأخذون بهی فاما المهر فاثنتا عشرت اوقیه و نشن. حضرت می فرماید اولا این که میگه مهر زنا شده 4000 درهم یعنی چی؟ یعنی در بین عموم مردم اینجوریه، مثلا عامه نوعا 4000 درهم، حالا حداقل در زمانی که زمان صدور روایت 4000 درهمی بودن تو روایت توی مهر. حضرت می فرماید ام حبیبه، ام حبیبه دختر ابو سفیان مسلمان شده، زن بعدم رفته به حبشه، جزء مهاجرین به حبشه است. حالا من نمیدونم وقتی که رفته حبشه شوهر داشته، بعد شوهرش اونجا دنیا رفته اصلا شوهر نداشته، این الان تو ذهنم نیست. بعد در حبشه که بوده پیغمبر ازش خواستگاری کرده، ام حبیبه یکی از زنای پیغمبره دیگه. نجاشی از جانب پیغمبر به ام حبیبه مهر داده، مهری که داده 4000 درهمه. 4000 درهم به ام حبیبه مهر داده. ام حبیبه از زنهای خوب پیغمبر اتفاقا بوده، با اینکه دختر ابو سفیانه اما از زنهای خوب پیغمبر بوده. در قبل از فتح مکه که ابو سفیان رفت به مدینه پیش پیغمبر برای اعتذار به خاطر اون حمله‌ای که کرده بودند و متحدین مسلمان‌ها رو کشته بودند بعد از صلح حدیبیه، که پیغمبر بعد فرمود دیگه معاهده صلح از بین رفت و بعد حمله کرد به مکه، فتح مکه صورت گرفت. ابو سفیان ترسش رفت مدینه که با پیغمبر صحبت کنه، رفت به خونه ام حبیبه، خونه دخترش که خونه پیغمبرم بود. توی خونه یه حسیر بود، خاک بود، یه حسیر بود فقط که پیغمبر روش میشست. ابو سفیان رفت رو اون بشینه، ام حبیبه کشید نذاش بشینه. ابو سفیان گفت حسیر رو از زیر من میکشی، پدرتم من. گفت تو کافری، این مال جای پیغمبر، حق نشستن رو اونو نداری. یعنی همچون کسی بوده، ایمان درستی هم داشته، اینکه حالا من چون پدرمه پس اب نداره و فلان، اینجوری هم نبوده. بعد در ذیل روایت میگه مهر 12 اوقیه و نشه. اوقیه، هر اوقیه عرض شود که چقدر میشه؟ 40 درهم. هر اوقیه 40 درهم، 12 اوقیه میشه چقدر؟ 480 درهم. نشم 20 درهمه، میشه 500. پس 12 اوقیه و نش همان مهر السنه است، این 500 درهم. حضرت میفرماید که جهت این که میگن 4000 درهم این بوده، اما در واقع مهر همان 500 درهم مهر السنه است. اما این روایت نه تنها دلالت نمی کند بر وجوب اقتصار بر مهر السنه، بلکه تصریح داره که مهر ام حبیبه حدود 10 برابر مهر السنه بوده، 4000 درهم بوده. اگر بیش از مهر السنه نمی توان مهر قرار داد، چطور بس ام حبیبه مهرش 4000 درهم بوده؟ مهر بوده بالاخره. تفضل نجاشی، نجاشی که نمیتونه کار حرام و تفضل کنه اگه جایز نباشه شرع. یه وقت میگه من خودم میام از جیب خودم هدیه به تو میدم، بسیار. یه وقت میگه مهر تو قرار میدم. اگر شارع فرموده باشد مهر بیش از 500 درهم جایز نیست، نجاشی که هیچی، پیغمبرم نمیگه این حرفو، نمیتونه بیشتر از 500 درهم قرار. پیغمبرم برخلاف امر و نهی شارع که عمل نمیکنه که. نگفت اینایی که قائلا نمیگن که زوجه حق ندارد بیش از 500 تا مطالبه کند، اما زوج میتواند بیش از 500 تا بدهد. گفتن مهر بیش از 500 تا نمیتواند باشد، چه زوجه مطالبه کند چه زوج از اول بیاد بگه من بیش از 500 تا میدم، فرق نمی کند. اصلا اون روایتی که الان خوندیم مال مفضل ابن عمر داشت، ازا زاده رده، زاده یعنی کی زاده؟ مرد اگه اضافه کرد رده الى مهر سنه. پس فرقی نمی کنه، مرد ابتداعا بیاد بگه مهر تو اینقدر بیش از مهر سنه، یا زن مطالبه کنه. مهر بیش از مهر سنه میگن نمیتونه باشه، در حالی که این روایت میگه مهر ام حبیبه 4000 درهمه، 4000 درهم بوده. و این روایت سندش هم از اون بهتره، این حسنه است. اشکالاتی هم که توی اون روایت بود از حیث محمد ابن سنان و مفضل ابن عمر و اشکالاتی که وجود داره اینجا اصلا نیست. نمیگه واجب از مهر، اگر میفرمود مهر شرعا اینه و بیش از این نمیشود، بله. اما این که مهر این است یعنی چی؟ حملش کنیم بر استحباب، مستحب است این مقدار قرار داده شده. مهر السنه اینه، یعنی اون مهری که پیغمبر برای زنهاش قرار میداده نوعاً میگن مهر السنه بوده. البته ما روایت های دیگه هم داریم که میگن مهر تمام زنهای پیغمبر مهر السنه بوده. این روایت هم ما میگه مهر ام حبیبه 4000 درهم بوده. اما این ذیل حد اکثر این است که در مهر السنه رو بیان میکنه، اما لزوم اقتصار بر مهر السنه از کجاش در میاد؟ مهر این است یعنی مهر السنه این است، مهر السنه اینه. برای این که اون زید بالا استناد دارن میدن به فعل پیغمبر 4000 درهم، میگن چرا ما 4000 درهم قرار میدیم؟ چون فعل پیغمبر بوده. حضرت میگه این فقط در مورد ام حبیبه بوده، در مورد بقیه این نبوده، در مورد بقیه 4000 درهم نبوده، مهر السنه بوده 500 تا بود. که البته این نمیدونم حالا چوری هم باید حملش کرد، این که پیغمبر برای یک زن مهر زیاد قرار بده برای دیگر کم قرار بده، این یه مقداری جور در نمیاد. بله اونم همینه. حالا این روایت بعدی دیگه وقت نیست، بمونه انشاءالله جلسه بعد خدمت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.